أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان اسباب اولیه ملک بعد از حیازت و احیا، امر دیگه‌ای که می شود اون را جز اسباب اولیه حصول ملک ذکر کرد، اقطاع هست. اقطاع هم با اون توضیحی که در جلسه قبل در بیان شروط مملکیت احیا داده شده، معلوم شد که مقصود از اقطاع اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام قطعه از زمین را در اختیار دیگری قرار بدهد، در اعطا بکنه به شخصی قطعه از زمین را. از این تعبیر به اقطاع میکنند. آیا این اقطاع موجب ملکیت می شود برای من وقت لهو ولو احیا نکند، احیای محقق نباشه، یا اینکه نه، اقطاع موجب ملکیت نمیشه، بلکه اقطاع نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اولویت نسبت به این زمین برای احیا کردن هست. فعلا تا وقتی که احیای تحقق پیدا نکنه ملکیت حاصل نمیشه. خب این که آیا اقطاع موجب ملکیت هست یا ملکیت فقط بالاحیا حاصل میشه، مطلبی است که در کلمات فقها مورد اختلاف هست. از کثیری از عباراتی که از کثیری از فقها در کتب اعلام هست استفاده میشه که نوعاً ملتزم به این شدن که اقطاع موجب ملکیت نیست. اقطاع حق الاختصاص می آورد، اختصاص و حق می آورد، مثل تهجیر حق می آره، نه ملکیت. از همون عبارت مرحوم محقق در جلسه قبل هم خونده شده بود، در شرایط احیا، مملکت احیا، فرموده که در مورد اقطاع، اقطاع چون اختصاص برای من اقطع لهم میاره، دیگه شخص دیگر نمیتونه احیا بکنه، ملکیت برای من اقطع لهم نمیاره، ولی مانع از احیای شخص آخر میشه.
پس که بنای کنه در حال باگذار کنه.
بله؟
شما اولش
پرده ایمان هیبه کنه. نه، در اختیار دیگری قرار بده. اقطاع قطعه از زمین را قطعه کرده در اختیار دیگری قرار بده، اعطا بکنه امام یا پیامبر، اعطا بکنه این قطعه را به دیگری، در اختیار او قرار بده.
نمیتونه
به ملکیت دیگری. حالا کلام در همینه که آیا اقطاع موجب ملکیت میشه یا نه. در نوع کلمات این که اقطاع لا یحصل بهی الا اختصاص به حق، نوع کلمات، در نوع کلمات این مطلب هست، از مرحوم شیخ طوسی در مفسود گرفته و فقهای متأخر از مرحوم شیخ، حتی اونهایی که در قسمت احیا ملکیت را قائل شده بودند، ولی در اقطاع دیگه ملکیت را ملتزم نشدن. مرحوم شیخ طوسی در مفسود در کتاب جهاد که حتی در احیا هم ملکیت را قبول نکرده، ولی دیگرانی که در احیا ملکیت را قبول کرده بودند در مورد اقطاع قائل نشدن. در کلام مرحوم خود مرحوم شیخ طوسی هست که احیا بعد موجب ملکیت نمیشه، بلکه ببخشید اقطاع موجب ملکیت نمیشه، فقط احقیت را میاره، مثل حق تهجیر. مرحوم شیخ طوسی در مقصود، ابن حمزه در وسیله، مرحوم محقق در شرایط، علامه در تذکره، مرحوم شهید اول در دروس، در قواعد و فواید و همینطور بعد از این اعلی محقق ثانی در جامع المقاصد، همه اینها در این بحث اقتا که محل بحثش هم همونطور که دیروز اشاره شد در اون شرط چهارم برای ملکیت مملکیت احیا ذیل اون بحث عنوان، همه اینها در این کتبشون بله بخشی بحث اقتا را مطرح کردن، توضیح دادن که اقتا به چه معنایی هست و اون چه که واقع شده است از اقتا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بوده، راجبه چه اشخاصی این اقتا محقق شده، نسبت به موارد تحقق اقتا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح دادن. در همه این کتاب ها این مطلب بله پذیرفته شده و تصریح به این شده که اقتا اثر او فقط اثر احقیت و اختصاصه، نه بله نه اینکه ملکیت را بیاره. حالا در این نوع این کتاب ها توضیح داده شد اون مواردی که از اقتا ثابت هست، یعنی نقل شده است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینه که گفتن که حضرت مثلا مواردی را که اقتا کرده بود، یکی جایی بود که برای عبدالله بن مسعود دور را اقتا کرده، دور را معنا کردن به این که اسم موضعی است در مدینه، حالا این تعبیر را که دور را اقتا کرده برای عبدالله بن مسعود توضیح دادن، در مسالک اینا توضیح دادن، یعنی اقتعه تلک الفتنه لیتخذها دورن، برای اینکه این را مثلا به خونه و اینها درست بکنه. یکیش راجع به عبدالله بن مسعود برای اقتاع دور به مدینه، یکی وائل ابن هجر یا حجر زمین را به حضرمود، یک این مورد سومش هم اخت از زبیر حضر فرسه به زمل های المحمله و سکون زاد المعجمه، حضر فرس یعنی مقدار عدوهی ماجرا، هر مقدار که به دفعه یک نفس مثلا به اونجا برسه، به این مقدار رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتا کرده برای زبیر. البته در همون نقل هست که اجر از زبه فرسهو فلما قام الفرس، یه مقدارش را که با به صدا یک نفس فرسش رفته متوقف، وقتی متوقف شد رما بله زبه به صوتهی طلبن لزیاده، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعتوهو من حیثو بلغ السود، اون مقداری که تازه آمدنش هم رفته اون مقدار هم به او اضافه نسبت به مقدار عدو فرس داده بشه. خب این موارد بیان شده. یا مورد دیگه هم که ذکر شده، بلال ابن حارث عقیق را به او اقتا کرده، این موارد را ذکر کردن، گفتن در این موارد اقتا محقق شده، ولی اقتا موجب اختصاص فقط میشه، نه اینکه موجب ملکیت بشه. مرحوم در این بله در نوع کلمات پذیر بله
الان موجوده مشخصه فایده بحثی رو
نه اقتا، حالا اینکه اقتا موجب ملکیت میشه، بنابر این وجه اینکه اقتا نافذ هست بر اساس وجهی گفته شده، اینکه چون این زمین یا زمین انفال بوده، ملک رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده یا از مباهات بوده که اختیارش به رسول الله موکول بود، اگر این کار در زمان بله این که در زمان رسول الله این کار انجام بشه، این تصرف در انفال یا تصرف در مباهات بنابر این که به فقیه هم میرسه، این حق را از شؤون حاکم باشه، بنابراین اگر حاکم و فقیه هم این کار را انجام بده، اون اثری که به وسیله اخطای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محقق شده، این اثر نسبت به اخطاعات و قطعاتی که حاکم هم انجام بده محقق میشه دیگه. این به لحاظ اون چی که الان ممکنه تحقق پیدا بکنه دیگه. این در نوع کلمات، بله، غیر از کلام مرحوم صاحب جواهر ناد، کلمات متقدمین اومده که اخطاء فقط اثرش اختصاصه. مرحوم صاحب جواهر در بررسی این مسئله فرموده که نه، اینطور نیست که اثر اخطاء فقط اختصاص باشه، نه، اخطاء باید نگاه بکنیم به این که در چه جهتی این اخطاء محقق شده، اخطاء در چه جهتی محقق شده. این که در کلمات اومده که اثر اخطاء فقط اختصاص هست، فیه من اون واضح، اگر اجماعی در کار نباشه، این که اثر اخطاء فقط اختصاصه محل اشکاله، به جهت این که بالاخره این اخطاء نسبت به اون جهت اختصاص که مؤثر هست، به خاطر این که در شؤون، از شؤون رسول الله صلی الله علیه و سلم و امام اینه که این چون زمین انفال یا زمین مبا مربوط به امامه، از شؤون امام اینه که بتونه این گونه تصرفات رو انجام بده. به همون نحوی که اقطاع علا جهت اختصاص مؤثر هست، اقطاع علا جهت تملیک هم مؤثره. باید نگاه بشه که این اقطاع به اساس چه جهتی، به چه قصدی داده شده و روی چه عنوانی این اقطاع انجام شده. اگر در اون مواردی که اقطاع انجام شده آثار ملکیت بار نشده، بلکه آثار فقط حق اختصاص بار شده، اون اقطاعات ثابت، هم باید هم بکنیم برای اینکه اقطاع در اون موارد علا جهت اختصاص بوده، نه اینکه ذاتاً اقطاع نمیتواند مفید تملیک باشد و فقط مفید اختصاصه. فرموده که عبارت جواهرون نسبت اینه که فیه من اون واضح ان لم یکن اجماعا و هین اذن فلا بد من تنزیل الاخطاء المذبور على وجه الاختصاص والاحقیه و الا فلو فرز کونه على جهت تملیک جاز ان لم یکن اجماع. اگه اجماعی در کار نباشه، اینم قبلش هم فرموده بود که اگه اجماعی در کار نباشه، بلیس لعهد هین ایذن الاعتراض علیه به تعطیله و این تمام زمان. بالاخره ملک او شده، وقتی ملک او شده دیگه اختیار با خود اون شخصی است که اختیار لغو هست. در حقیقت اشکال صاحب جواهر اینه که اینطور نیست که ذاتن اخطاء قابلیت حصول ملکیت را نداشته باشه، بلکه نه، باید نگاه بشه به اینکه اخطاء علا به چه نحوی انجام شده. این نظر برای اشکال مرحوم صاحب جواهر اینه.
شما این قول اولی که فرض نوعاً ملتزم رو هستن، این ها قائلن که اگر پیغمبر اکرم قصد تملیک به غیر هم داشته باشه، بیشتر از اختصاص ایجاد
نمیشه. اخطاء طبع مسئله اینه که غیر از این قابلیت اینا نداره که علا جهت تملیک محقق باشه. اخطاء فقط اثرش اینه، به نحو دوم قابلیت تحقق نداره. این نظر بله مطرح، این در کلام قدما اینه. در میان متأخرین هم معلوم آقای صدر هم در اقتصاد اونا به تفصیل این نظر را، همون نظر اول را، قول اول را تقویت کردن که اصلا اخطاء که چیزی جز امکان تصرف، امکان انتفاع از اون زمین مواد اینا نداره و این قابلیت این که بشود با او ملکیت حاصل بشه نداره. ما خب از سبب ملکیه فقط احیا هست و لا، اگر احیای تازه قائل به ملکیت هم بتونی بشی، فقط احیا هست و الا اقتا موجب ملکیت نمیشه. همونطور که در مورد احیا هم خود ایشون احیا را هم موجب ملکیت نمیدونست، نسبت به اقدام طبعا قائل به ملکیت نیست، ولی علی سبیل تنزل اگر کسی احیا را هم به نظر ایشون قائل به ملکیت شده، دیگه در اختا نمیتونه قائل به این بشه.
اون فقط باید فاسد ملکیت موقت هست، یعنی اشکال داره میگه اگر و این تماد از زمان
نه اون یعنی دیگه ایگه نه این که اگر تعطیل کرد با تعطیل از ملک و خارج میشه یا نه، اینو در مورد احیام دیروز بحث شده بود، نمایده که احیا موجب ملکیت میشه. ممکنه کسی بگه که احیا مادامی که حیات در زمین باقی هست ملکیت محیی هست، ولی اگر اهمال کرده شفع دوم با احیاش مالک میشه، اون جهت بعدیه. ولی این که بله مجرد این که اختا اصلا موجب ملکیت نشه به طوری که شخص دوم اگر اون شخص اختله اگر انجام نداد کاری را در این زمین ملک او نشه، این چه مطلبی نیست. قبل از اون مرحوم صاحب جواهر فرموده که این که در مورد اختا اون اختاعاتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام گرفته، ولو در بعضی از اون مورد اختا وارد شده که عمر مثلا راجع به بلال ابن چیز گفته بود که به بلال گفته بود که این را که پیامبر به تو برای تو اختا کرد ما اخت تل عقیق لتحجبه، به این جهت اختا نکرده بود که شو اینا نگه بداری حفظش بکنی، اینها از دست او گرفت، این زمین اختا شده را از دست او گرفت. ولی صاحب جواهر جواب داده که این کار عمر که حجیتی نداره و کم لهو من نظیر، مثل قضیه اخذ فدک و غیری، از کسی که این کارا را انجام میده که دیگه چیزی نیست که بخواد این اختا این موارد جزئی رو مثلا بخواد برخلاف حکم شریعت عمل بکنه. ولی مقصود این که این که از دست او گرفته بشه، اینها حق کسی که برای او اختا شده اقلش اینه که حق تصرف به احیا را داره، گرفتن از دست او حتی اگر قائل به ملکیتم نشیم در اون زمانی که بنای بر احیا را داره، اون که معلومه که کار جایزی نیست و کار باطلی هست. ولی اونی که هست اونی که جای بحثه اینه که آیا با اختا ملکیت حاصل میشه یا با اختا ملکیت حاصل نمیشه. بله
نه
صاحب جواهر فرموده کد نه این که این وجهش اینه که فرموده که وجهش اینه که این که این کار اختا از رسول الله و از امام جایزه، چون این مالی که در اختیار با اختا می شود، بله این تصرف در این مال منوط به رأی رسول الله به رأی امام دیگه، جز شؤون رسول الله و شؤون امام تصرف در این مال با تمام جوانه و خصوصیاتش در اختیار رسول الله است. خب وقتی که در اختیار رسول الله باشه، رسول الله میتواند این را به دیگری تملیک بکنه، امام میتواند این را به دیگری تملیک بکنه.
کجا معلوم شد خدا گفته حق نداری تملیک کنی؟
بله
خدا بگه حق نداری هم کارو تملیک کنی.
نه فرض این که تملیک محقق
امام همچی حقی داری یا نه؟ نه نه سلطون بگیم چون مالکی
نه این که بحالا اجازه هم این که حالا بنابر این که از انفال باشه یا بنابر این که از انفال باشه که معلومه ملک پیامبره، بعد حالا اگه از انفالم نباشه از مباحات دیگه، نسبت به این مباحات این که پیامبر یا در بله امام معصوم یا حتی حاکم نسبت به این مباحات اولا یعنی تصرفات در شؤون این در امور مربوط به این حق داره، این مقدار که جز امور عامه اگه باشه این مقدارش که مسلمه دیگه،
سبب میخواد دیگه امام
نه اجازه فرمایید نه اصل این که تصرف در این به ای نحو کان در اختیار او است، منتها آیا تصرف که به همون همونی را که در ادناس مسلطون علی اموالهم نسبت به اموال شخصی قائل هستیم، نسبت به اموال عمومی برای رسول الله، برای امام معصوم قائل هستیم. و برای فقیه هم بنابر اطلاق، بنابر نظریه ولایت، ولو در حد امور عامه هم این شأن برای فقیه ثابته از باب حاکم شأن، ولی به همون نحو. منتها در اگر در مورد یک تصرفی در اصل مشروعیت اون تصرف ما شک کردیم، در الناس مسلط، در مورد اموال اشخاص به الناس مسلطون علی اموالهم نمیدونن تمسک کنن، چون الناس مسلطون علی اموالهم در جایی را که سلطنت وجود داشته باشه، حق تصرف وجود داشته باشه، مالک را اولا مالک را مسلط بر مال میدونه. اما در انهای سلطنت بتونه مثلا این رو بفروشه یا نمیتونه بفروشه، اگه در نوعی از انهای سلطنت مثلا در صحت وقف شک کردیم، به الناس مسلطون نمیتونه تمسک کنه. این مطلب درسته، در محل بحث هم اینه، ولی در اینجا فرض اینه که اخطاء از ناحیه رسول الله صورت گرفته، اخطاء از ناحیه رسول الله صورت گرفته. اخطاء از ناحیه رسول الله اگر علی جهت تملیک، اون حرف مقابل یعنی حرف قائلین به قول اول اینه که اصلا اخطاء قابلیت اینا نداره که به عنوان سبب حصول ملکیت به کار گرفته بشه، ولی به کار گرفته بشه، چون قابلیت اینا نداره، پس اونی که از ناحیه رسول الله انجام میشه فقط یک نحو بیشتر قابل تحقق نیست. حالا ولی این مطلب رو اگه ما گفتیم که نه، بله پیامبر اکرم میتوانست این کار رو انجام بده، اگر از نظر وقوع خارجی احراز شد که این در زمان رسول الله این کار انجام شد، یک مصداق انجام شد از مصادیق، اگر احراز کردیم که یک مصداق انجام شد از مصادیق، یک مصداق از مصادیق اخطاء انجام شد، حالا اینکه با این در این مواردی که ذکر شده به عنوان اخطاء رسول الله آیا ثابت است یا ثابت نیست، البته در این بله دلیل روایی که این مطالب را برای ما اثبات بکنه در روایات ما نیست، روی حساب برای مدرک این روایات نوعا مدرک این موارد اخطاء نوعا آدرس دادن به کتب عامه، کتب روایت عامه، بر اساس روایت معتبره این اخطاء روایت معتبره امتداد ثابت نیست، ولی حالا در فرضی که ثابت باشه، در فرضی که ثابت بشه که رسول الله این کار را انجام داده، این اخطاء را انجام داده، به وسیله اخطاء قطعه از زمین ملک دیگری شده، خب اخطاء پیامبر این را در اختیار دیگری قرار داده، گفته این مال این زمین مربوط به تو باشه، خب اینجا کلام در اینه که این اخطاء اگر ما احراز بکنیم که این زمین علا وجه اختصاص فقط داده شده، خب در همون حد اختصاص ملتزم میشیم، اگر احراز بکنیم علا جهت تملیک، علا جهت ملکیت داده شده به زبیر، به غیر زبیر از مصادیق اخطاء، بهش ملتزم میشیم دیگه، چون یک کاری است که انجام شده از ناحیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بله نسبت به اموری که رسول الله به عنوان حاکم، به عنوان ولی الامر انجام داده، اگر دلیل بر اختصاص نداشته باشی این شأن برای امام العصر ثابته، بنابر نظریه ولایت فقیه هم برای حاکم ثابته نسبت به اون مواردی را که دلیل بر اختصاص نداشته باشیم. حالا اینجا اگر احراز بکنیم که در زمان رسول الله اخطاء علی وجه تملیک محقق شده، خب ما با همین وقوع این فعل از رسول الله کشف میکنیم که اخطاء قابلیت این را داره که علی جهت تملیک واقع بشه، که ما این که قابلیت این را داره علی جهت الاختصاص واقع بشه. اگر اصل الاخطاء ثابت شد، شک کردیم که علی جهت تملیک بوده یا علی جهت اختصاص بوده، به همون نحوی که در اموال شخصیه اگر کسی مالی را به عنوان در اختیار دیگری قرار بده، ظهور اولی این اعطا آیا تملیک یا اباحه هست، در مثل اون موارد لا اشکال در اینکه ظهور در ظهور اعطا در ملکیت و در تملیک در نسبت به اخطاعات صادر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر اصل الاخطاء ثابت شده باشه و محرز نشه که علا جهد اختصاص هست، با استظهار کش میشه، بنا گذاشته میشه برای اینکه این اخطاء علا جهد تملیکه، فی حد نفسی که قابلیت این را داره که اخطاء علا نحو تملیک محقق بشه، قابلیت این را داره که بله، و اینطور نیست که لا یمکن الا علا نحو اختصاص، قابلیت تحقق علا جهت تملیک را داره. از جهت وقوع در خارج هم ثبت اخطاعاتی در زمان رسول الله، ظاهر این اخطاعات هم اینه که علا جهت تملیکه، روی این حساب بله ثابت میشه که همونطور که بله ثابت میشه که در زمان رسول الله اخطای علا جهت تملیک محقق شده، و این بعد از اینکه ثابت شد که اخطا علا جهت تملیک محقق شده، این شأن که اخطای علا جهت تملیک جزء اموری است که بله اختصاص جزء مختصات النبی نیست که به امام نرسه، بلکه از اموری است که به امام هم میرسه، ظاهرش این که پیامبر به عنوان کسی که بعد اولویت به تصرف در این اموال را داشت از این باب این کار را کرده، این حکم برای غیر او هم ثابت میشه اگر اون مقدمات دیگر را ما قبول کرده باشیم. روی این حساب این فرمایش مرحوم صاحب جواهر اون قسمت اصلی را حل کرده که اونی که در کلام دیگران به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده بود که اخطاء قابلیت وقوع، قابلیت اینکه علا جهت تملیک باشه را نداره، وقوع علا جهت تملیک باشه را نداره، صاحب جواهر گفته نه، اخطاء میتواند علا جهت اختصاص باشه، میتونه علا جهت تملیک باشه، اصل مطلب رو حل کرده. بعد از اینکه اصل مطلب حل شده، ما اگر بخوایم بگیم که آیا اخطاء هم موجب ملکیت میشه یا موجب اخطاء هم موجب ملکیت میشه یا موجب حقیقت میشه، در این زمان از نایه حاکم انجام گرفت موجب ملکیت میشه یا موجب احقیت میشه، باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا دلیل بر این که اخطاء، دلیل بر این داریم که به وسیله اخطاء چنین اثری مترتب شده یا نه. برمیگردیم به ادله اثبات اخطاء، اگر به دلیل معتبر اصل اخطاء ثابت شده باشه، کیفیت اخطاء هم با استظهار درست میشه.
ظهور داره، اطمینان داریم که ملکیت بوده، ظهور دیگه
ظهور
حال
باید اطمینان
داشت باشه،
ظهور دیگه ظهور کار پیغمبر
تملیکی بوده،
اطمینان داریم اخطای علا جهت چیزی فرض این که بیان نشده دیگه،
اطمینان داریم تملیکی بوده،
اطمینان تملیکی دیگه، حمله برای تملیک میشه دیگه، یعنی آثار تملیک بار میشه دیگه، آثار تملیک بار میشه دیگه،
نه
دیگه با خود این فعل، این با خود فعلی که صادر شده از رسول الله، با خود این فعل مواجه هستیم، نمیدونیم که علا وجه تملیک محقق شده یا علا وجه اباحه محقق شده، خود این فعل ظهور داره، ظهور این فعل در این جهت حجیت داره دیگه، ظهور فعل در این موارد حجیت داره، همون طوره که در ظهور
سهراب هست، اطمینان داره
که پیغمبر تملیکی داره، میگم همین مقدار که فعل ظاهر در تملیک را پیامبر انجام داده باشه، این کافی است برای اینکه اون من اخت لهو آثار تملیک رو بار کنه، من اخت لهو در این قضیه میتوانست آثار تملیک رو بار کنه یا نمیتوانست، با این ظهور میتوانست آثار تملیک رو بار بکنه. پس بله
منشأ ظهور فعل پیامبر چیه؟
کجاست
وقوع خارجی بیشتر وقت ما در اختیار
میگم در هم نه وقوع خارجی، نه میگم در جای دیگه، در اموال شخصی اگه کسی مالی را در اختیار شما بذاره، در اختیار به شما بدهد،
میگم شاید اجازه بده،
شاید همین، نه بگی ظهور فعلی در او چیه، این کاری از او صادر شده، در این کار ظهورش در چیه، آیا ظهورش ظهور در تملیک یا ظهور در تملیک نه، مثل بقیه موارد، مثل بقیه مواردی که در بعضی از ولی ظهور فعل به نحو عام مورد قبول نیست، ولی در بعضی از موارد به همین این ظهور فعل را قرینه گرفتن برای تعیین کیفیت این، مثلا در مواردی که در این هدای از مواردی که به استدلال میکنن به همین ظهور فعل و اینها، ظهور این کاری که از شخص صادر شده، مثلا اگر کسی هدیه بیاورد برای خانواده‌ای که خانواده مرکب هست از مثلا از مرد و زن و فرزندان، خب این گاهی این کاری رو، این چیزی را که به عنوان هدیه میاره در مثل عروسی یا در موارد دیگه، میگن در اون جایی را که اینجور تفصیل مثلا میدن دیگه، اون کاری را که میگن از نایه فامیل به صورت ظاهر اینجوری چیز میکنن که ظاهر قضیه اینه که اون چی که از ناحیه فامیل مرد داده شده، ظاهر اینه که برای به عنوان هدیه برای مرده، اونی که از ناحیه برای فامیلای زن اینه، بعد یا در اون جایی را که مالی را که می آورن، اون مالی را که می آورن از راه خود اون اعطای مال خصوص موجب ظهور میشه، مثلا اون چیزی را که می آورن اگه جنسی باشه که به درد مثلا مرد میخوره، اینو ظاهره در تملیک به مرد میگیرن، اگه جنسی باشه که مربوط به زن باشه، خب یا جنسی که مربوط به بچه باشه، میگن این تملیک در حقیقت برای بچه شده دیگه، در این که با استفاده از ظهور جهت الملکیه، جهت اون عنوان که انشا شده معلوم میشه، این از مواردی است که در جای دیگه به اون ملتزم
اموال شخصی، خب درسته، یعنی شخصا
نکته است
اموال خودش رو بده، اما جایگاه حقوقی امام که اموال شخصی او نیست به عنوان امام داره تصرف میکنه، شاید ظهور نداشته باشه،
یعنی نمیتواند حق به تملیک رو نداره،
حق به تملیک رو شاید نداشته
باشه، نه اون حرف دیگه شو. اون اینکه حق تملیک رو نداره اون حرف دیگه، اون نه نه حق تملیک، فرض اینه که این که حق تملیک را نداره، این برمیگرده به اینکه اختال لا یمکن الا على نحو عقلیه، ولی این را صاحب جواب گفت نه اینجور نیست دیگه،
کجاش داره اینکه با فعل اون فعل امام ظهور داشته باشه در این که تملیک
می‌کنه، این مقدمه ای که صاحب جواب حل کرده، گفتم بر اساس این مقدمه اگه ما برگردیم به اختاعاتی که صادر شده از رسول الله، اگه بدونیم که علا جهت تملیک بوده مناقشه میکردیم در این اصول ملکیت، نه اگه بدونیم علا جهت اختصاص بوده مناقشه نمیکردیم در عدم الملکیت، میگفتیم همونه، الان در جاییست که یه فعلی از رسول الله صادر شده که قابلیت این را داره که علا جهت تملیک باشه، قابلیت این را داره علا جهت، ما الان به وسیله این فعلی که واقع شده از رسول الله میخواهیم حکم شرعی را به دست بیاریم، اگر به تصریح می فرمود حضرت که من علا جهت ملکیت به شما دادم، به بلال ابن حارث و غیر از این زبید اینا دادم، اگر تصریح می فرمود ما چطور عقل می کردیم، اونجایی هم که به نحو ظهور مال را در اختیار او قرار داده که ظاهر در تملیک، به همون نحو به این فعل عقل می کنیم،
و اگر تقریر میکرد که به نحو اختصاص فقط میشه منتقل کرد به نحو ملکیت نمیشه، ما عفو میکردیم،
تصریح میکرد
نه عفو میکردیم، اگه
تصریح میکرد دیگه حکم ملکیت نمیشد دیگه، ولی اگه تصریح نکرد،
شما اینجا یک فعلی دارید که نزول در این مرد دارد، نزول در اون مرد دارد، چرا اگه... اصلا میکنید به اینکه اون به ملکیت داره منتقل
میکنید، این مقدمه ای که شما چیدید، بله مقدمه را کسی قبول بکنه باید نه فرموده یک کاری انجام شده، نه ظهور در این داره نه ظهور در اون، خب بله کسی در اینجا نمیتونه بگه که خام میشود بر علی جهت تملیک، ولی اگر کسی گفت که نه این اعطاعات، اعطای شخصی معطی مالی را در اختیار دیگری قرار میدهد، اعطا اگر قرینه برخلاف نیامد ظاهر در تملیک، اگر این را ظهور را قبول کرد به وسیله این قرینه این موارد حل میشه.
ما باید به استدلال یه چیزی اضافه کنیم و اونی که بگیم که اینا چون تصرف مالکانه میکردن، یعنی برداشت میکردن، ظاهر بوده در این که تصرف مالکانه جایزه
کجا؟ نه اون کجا؟ کجا تصرف
مالکانه؟ مواردی که افشا شده
نه کلام در اونه که حالا اگر چیز نشد، اگر احیان نکرد، آیا تصرف مالکانه میکرده یا نه ثابت نیست دیگه. قبل از اینکه احیا بکنن، اگه احیا بکنن حرفیه، ولی اگه احیا نکنن قبل از احیا، اینا دیگه نداریم که اینا تصرف مالکانه میکردن، اینا نداریم تو قضیه. اصل اقتا اگر هم ثابت باشه، اصل اقتا هست که اقتاد اینجوری شده و کسی هم نفی نکرده، در کتب ما هم نفی نسبت به این مطلب نشده، قبول کردن این را که همه جز مسلمات گرفتن، اینکه تحقق پیدا کرد یه موارد اینجوری در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله.
پدری که ما فرزند خودش رو که ولایت داره به دیگری احساب کنه، ظهور در ملکیت در مقابل داره
بله
پدری که نسبت به اموال فرزند تغییرش ولایت داره این مال رو حساب کنه به دیگری، ظهور در ملکیت داره
به شخص دیگر مثلا
نمیتونه
اگه حق داشته باشه، اگه به مصلحت با حفظ شرایط دیگه، با حفظ شرایط که به مصلحت او باشه یا مفسده برای او نداشته باشه دیگه، با رعایت شرایط دیگه، اگه این حق رو قائل شدید بعد. خب حالا این روی حساب فل جمله میشه اختارا یا از اسباب ملکیت حساب بکنیم، و بنابر این که اختا این عمل اختا در زمان رسول الله صادر شده، بله این اختا در زمان غیبت هم این شأن برای فقیه هم به نسبت به حداقل نسبت به امور عامه، ولو با این قسمت که از باب امور حسبیه باشه، از راه امور حسبیه هم کسی ثابت بکنه ولایت فقیه را ولو به اون نظریه اطلاق هم قائل نباشه، این حق برای حاکم هم قابل تصریح هست. از جهت اینکه تصرف در امور عامه از اموری است که شارع راضی به تعدیل اونها نیست، بله بعضی از این را درست کردن دیگه، نه به عنوان اینکه دلیل خاصه تعطیل او دیگه، تعطیل حفظ نظم بلاد و اینها از اموری است که شارع راضی به تعطیل او نیست. اصل این مطلب بعضی از این را درست کردن دیگه، نگاه کنید به کلمات مرحوم آقای تبریزی در سیرت نجات اینها، ایشون فرموده ما از راه امور حسبیه اثبات میکنیم به جهت اینکه تنظیم امور ناس و عدم اختلال در نظم بلاد اینها از اموری است که میدانیم شارع راضی به معطل بودن نیست و اهمال نکرده این را. خب شخص خاصی را هم که معین نکرده با از باب قدر متیقن فقیه حق اینو داره، ولی امور حسبیه اموری است که از باب دائمه دار ضرورت و اینهاست، نه به اون وسعتی که نظریه بلاد. حالا دیگه تصرف در امور عامه دیگه، تصرف در امور عامه به نحو مطلق دیگه، حالا اون صغریاتش دیگه اینجا جای بحثیه. پس به صورت فل جمله میشه اختار را از اسباب ملکیت حساب بکنیم. این که مرحوم آقای سعد در اقتصاد اونها اصرار دارن که لا یمکن و لا فقط اثر اختار در حد اختصاصه، نه این حرف تمام نیست. مورد بعدی از مصادیق اسباب ملکیت انهایی از سید هست که از راه غیر اخذ باشه. این به حالا فعل جمله اشاره میکنه که این بحث در کتاب سید مطرح شده، در این که حیوان به چه وسیله ملک شخص، حیوان وحشی به چه وسیله ملک شخص در میاد. اونجا در به مناسبت مرحوم، یعنی در کلمات نوع فقها از مرحوم شیخ و به بعد اومده، ولی به صورت واضح تر مرحوم علامه در کتاب قواعد فرموده که اسباب ملکیت سید چهار چیزه که یکی از این امور اثبات الیده، یعنی حیازت که در امر اول گفته شد یکی از این انها هست، نه اینکه سید منحصر به این باشه. فرموده اسباب ملکیت سید چهار چیزه که مرحوم کاشف اللسام در ذیل در شرح این عبارت فرموده این چهارتا به این عنوان واحد استیاد برمیگرده. امر اول که موجب ملکیت حیوان وحشی میشه، صید میشه، فرموده ابطال منعه او است، یعنی کاری بکنه که اون حالت فرار از او گرفته بشه. حیوانی که فرار میکنه اگه با پا فرار بکنه، ابطال منعش به این میشه که پاهاشو بشکنه. حیوانی که فرار میکنه اگه با پریدن و با پرواز اینها فرار میکنه، به این که جناحش را بشکنه. ابطال منع یک سبب برای ملک صید. در بعد از او فرموده اثبات الید، یعنی استیلا پیدا کنه. حیازت در مورد صید، خود گرفتن حیوان وحشی، خود گرفتن یکی از اسباب ملکیت حیوانه. این مورد دوم. مورد سومم اسخان. اسخان یعنی حیوان را مجروح بکنه، با توضیح کاشف اللسان، ولو به حدی نرسه جر که ابطال منع بشه که نتونه فرار بکنه، ولی خود همین حالت مجروح کردن این موجب ملکیت میشه. عنوان نحوه چهارمش هم وقوع فیما نسب آلتن لسه، دامی گذاشته حیوان وارد این شده، ولو الان در استیلای او نیست، در ید او نیست، از دام و مافد دام ولو دور باشه، ولی این سبب ملکیت او میشه. کجا؟ اولی که ابطال منعف، نه از جهت بدنی یه نقصی در او ایجاد کرده که دیگه نمیتونه، ساقش را شکنده، پراش را، این بالش را شکنده یا کنده، نطف پراش را، ریشش را مثلا کنده، پر حیوان را کنده، اونجا نقص، ایجاد نقص در بدن حیوانه. ولی ضرورت چهارم ایجاد نقص نیست، حیوان افتاده تو این دیگه، الان هم سالمه، این باز بکنن این دام را، این فرار میکنه دیگه. این بله وجه این که با این چهار تا از اینجا معلومه، وجه این که این چهار با این چهار سبب با این چهار نوع ملکیت برای صید حاصل میشه، اینی که نسبت به هر چهار تا عنوان صید صادقه و ما با مراجعه به ادله روایاتی که در باب صید اومده، از اون روایات استفاده میکنیم که عنوان صید خودش موجب ملکیت میشه. به روایاتی که در این باب وارد شده، در باب 37 ابواب صید وارد شده، به اون روایات نگاه بکنیم، در نوع اون روایات عقص اومده، ولی فقط در یک روایته که موثقه اسحاق بن عماره، در اون روایت عنوان صید اومده. از اطلاق اون روایت استفاده میشه که صید به ای نحو کان موجب ملکیت میشه. این مصادیقی که مرحوم علامه در قواعد ذکر کرده، اینها دیگه انهای تحقق اسیاده. پس اینطور نیست که در صید سبب ملکیت فقط حیازت و اثبات الید باشه، غیر از حیازت هم امور دیگه به عنوان سبب برای ملکیت صید میشه.
آخری هم حیازت حساب نمیشه؟ اون دامی که فهمیده هست در نظر اون حیازت حیازت داره
استیلایون دامش را چیز کرده دیگه،
دامی که مال منه گیر کرده، الان ید دارم من برش،
ید داره آن خودش گذاشته رفته، اینجا رفته
اون رفته، حالا خونش هم پف میکنه بیره مدرسه،
پف نگرده که تن تزای باز یه چیزی گذاشته، این مالی را گذاشته افتاده در جون.